دوستان خوب شنونده‌ای که متوجه شدید که باید حتما یک دری باشه، در بزنیم تا اون در باز بشه. امیدوارم هیچ کسی ناامید نشه. این در اگر زده بشه هیچ کسی دست خالی بر نمیگرده. قبول باشه طاعات، عبادات و بندگی های خالصانه شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
خسته نباشید میگین به همه اونهایی که از ابتدای روز شروع به فعالیت کردن و روز رو به نیمه رسوندن. ظهر شما بخیر باشه و خسته هم نباشید.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشین خوی از حرم لبک گویان میرم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشم فکر زنجیری کنید یا موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه و بله.
بهارستان سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید با پادکست بهارستان سلام. من مسعود حسنی به همراه همکارم مرجان قندی در این برنامه سعی میکنیم از مسئولان و البته نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت دعوت کنیم تا ببینیم چه چالش‌هایی پیش روی ماست و بهتر مجلس 12 روی چه موضوعاتی متمرکز باشه. اما مهمان امروز ما آقای دکتر سید علیرضا مرندی هستند، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که به بنده دادید و براتون آرزوی توفیق دارم و برای شنوندگان عزیزم همینطور.
خیلی متشکرم و سپاسگزار. آقای دکتر مرندی، بریم سراغ مجلس 8 و 9 شورای اسلامی و زمانی که شما به عنوان نماینده مردم در مجلس بودید. اول در مورد اینکه نماینده مردم کدام قسمت از ایران در مجلس بودید بفرمایید و بعد هم بریم سراغ اینکه در اون ادوار چه قوانینی تصویب شد، چه اتفاقات خوبی در مجلس افتاد که الان شاهد نتایج درخشانش هستیم و یا موضوعاتی که اگر تصویب میشد الان دوره بالندگیش بود. من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که شما و دکتر منافی خیلی جدی پیگیری کردید بحث خانه‌های بهداشت بود، بحث موضوعاتی بود که اصلا بودجهشو گرفتید و الان ما اگر در حوزه سلامت بالندگی داریم، فکر میکنم یکی از پایه‌های مستحکمش مربوط به تلاش‌های شما در اون زمانه. دوست داریم همه اینها رو برای شنوندگان پادکست بهارستان سلامت هم توضیح.
بله چشم. در مورد نمایندگی مجلس شما پرسیدید. این بله، من دوره رو در مجلس بودم ولی اون قسمتی که هستالی بهش اشاره کردید به اون دوره خیلی ارتباطی نداره، برمیگرده به سالهای خیلی قبل که تازه مجلس شعور اول تشکیل شده بود، حتی یک قرد قبل از اون. در اون موقع خب وضع بهداشت کشور اصولا وضع سلامت مردم خیلی نامناسب بود، شاخصهای بهداشتی خیلی از پا به شرمندگی، مثلا مرگ مادران از 200 مرگ در هر 100,000 تولد زنده هم بالاتر بود، مرگ مادر بچه های زیر 5 سال 180 و چند در 1,000 تولد زنده. خلاصه همه یه شاخص هامون ناخوشایند بود. امید به زندگی 55 تا 57 تا رقم پردو گفته شده بود، اما به هر حال خب خیلی پایینه و حتی حالا به سلامت ارتباط کاملا مستقیم نداره، ولی سواد سلامت هم در کشور خیلی آمار پایینی داشت. مردها 57% سواد خوندن نوشتن داشتن و خانم ها فقط 37%. خب این خود سواد تأثیر خیلی زیاد روی سلامت خانواده ها داره، ولی اون چه که مهم بود اینه که از امام مرتباً به همه مسئولین تأکید میکردن که بایستی خلاصه در خدمت مستضعفین، واژه‌ای که ایشون زیاد به کار می‌بردن، و محرومین و خوخ‌نشینان و روستاییان باشیم. اون موقع هم خب عمده کشور روستایی بودن، بیش از دو سوم شاید در این حدود روستانشین بودن، و حالا قسمت های شهر کوچکمون هم خیلی بود تفاوت نداشت، فقط بزرگتر بود. وگرنه واقعا متاسفانه امکانات بسیار نامناسب از نظر بهداشتی. روستاها که خیلیشون اکثرشون جاده نداشتن، ما حتی اگه میخواستیم یخچال نفتی ببریم برای نگهداری واکسنامون توی خانه های بهداشت، بایستی از مثلا قاطر استفاده میکردیم، اون جاده و تومبیل روی نبود. یا مثلا آبا آشامیدنی سالم اصلا دسترسی نداشتن اکثریت از این روستاها، و ما به ذات اون موقع به ذات بهداری بودیم، خودمون لگشی روستاها رو به عهده گرفتیم، اون کلور میزنیم با که بخریم مردم کمتر دوچاره مشکلات گوارشی و اسهال و مرگومی رو ناشی از اون بشن. جاده نبود، نمیدونم برق نبود، آب نبود، تلفن و اینا که به طریق اولا نبود، و مدرسه نبود، سواد نبود، بهداشت و درمانم که ارائه نمیشد. اون موقع از قبل از انقلاب چند هزار پزشک هم همشون نبودن، اکثرشون نبودن، لیسانس پزشکی داشتن از کشورهای نزدیک، بنگلادش و پاکستان و هندوستان، و میگم لیسانس پزشکی یعنی اینا تئوری خونده بودن 4-5 سال، ولی دوره انترنی که باید 2 سال باشه معمولا نمیذارونن مگر بعد از امادت، مثل بهدارهای سابق ما. بنابراین آدم هایی بودن که فقط تئوری رو یاد گرفته بودن، و به خصوص با زبون مردم ما هم که صحبت نمی کردن، خیلی هنر میکردن، انگلیسی صحبت میشد. بنابراین بیشتر واقعا برای خورده آرامش فکری مردم اینا اینجا بودن. البته متخصصینشون پزشک بودن، ولی در عمل خیلی همیشه موفق نبودن و موارد نامناسبی از عملکردشون داشتیم. خب این توی بیمارستانهای کشورمون، شهرهای بزرگ مثل تهران و شیراز و اصفهان، اینها یه چند بیمارستانی که قابل استفاده بود و کارهایی به نسبت خوب توش انجام شد بود، اما اکثر بیمارستان ها خدمات خیلی ارزشمندی ارائه نمی شد و نتایج کار هم فوق‌العاده مطلوب نبود، و عمدش هم به خاطر این بودش که ما نیروی انسانی پزشکی کافی نداشتیم. در نتیجه توی جای شهر کوچیک و جای خورده دوردست که همشون خارجی بودن، و توی تهران این هم حتی برای دریافت خدمات سرپایی از سیستان، بلوچستان و ایل شما با لباس های بلوچی میدید که مدن تهران فقط برای اینکه یه ویزیت سرپایی بگیرن. یعنی این نشون میده که ما چقدر در ارائه خدمات مردم مشکل داشتیم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر اجازه بدید یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز هم در محضر شما خواهیم بود.
این سیاست راهبردی امام بزرگم، آوردن مردم وسط صحنه، سپردن پرچم مبارزه به دست مردم. در مقابل این سیاست یک سیاست راهبردی دیگر وجود داره، نقطه مقابله این. چیه اون سیاست؟ بیرون آوردن مردم از صحنه. اون سیاستی که سیاست دشمنان انقلاب تلاش میکنن که مردم را از صحنه خارج کنن. اینی که شما میبینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست. این سیاست راهبردی دشمنه.
امروز هر برگی که به صندوق انداخته میشه در حقیقت رای به نظام مقدس جمهوری اسلامیه.
به امید بهتر شدن اوضاع، به امید اینکه افرادی رو انتخاب کنیم که به بهتر شدن اوضاع کمک کنن.
رأی تک تک ما تأثیر داره و قطعا باید شکایت کنیم. در واقع مورد بعدی اینه که حق ماست.
اول چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
بسیار عالی، همراه شما هستیم با پادکست بهارستان سلامت. در خدمت آقای دکتر سعید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستیم. در بخش قبل صحبت‌هایی رو داشتن در مورد تاریخ سلامت در ایران، و اما آقای دکتر بفرمایید ادامه صحبت رو.
ادامه اون عرض قبلی ما اگر خدمتتون داشته باشم، ما به فکر گفتیم مثلا بعضی واکسن بچه‌ها خیلی بد بود و مادرها، و در نتیجه خیلی از مرگ و میرای ما ناشی از بیماری هایی بود که واکسن داشتیم. مثلا واکسن کوزاز رو اگه به مادر رو میزدیم بچه‌شون کوزاز نمی گرفتن، و اگه البته رعایت وضع حمل به نسبه بهداشتی رو میکردیم، چون قابله های مسن بی سواد توی اکثر زایمان ها رو انجام میدادن مگر حال شهرهای بزرگ، و لذا اونها از فضولات و دیگه حد اقل کم زردنش خاکستر مثلا میریختن روی ناف نوزاد، و ادیزیاد 11,000 نوزاد. اون گزارش بود که من بدم اولین سالی که معاون شدم فقط از کوزاز نوزادی ظرف روزای اول میمردن، به خاطر همین دو تا چیز که ما اصول بهداشتی توی زایمان اون رعایت نمیشد و واکسن کوزاز مادر نزده بودن. به محض اینکه این درست شد، این مرگومیر از 11,000 افتاد به 7-8 مورد. بنابراین تصمیم گرفتیم برای واکسن کاری بکنیم. انصار رازی موقع سازنده واکسن بود، ولی عملا قسمت انسانیش تعطیل بود، هیچ امکاناتی نداشتن. تمام امکانات بایستی مثلا من که معاون بهداشت بودم و یا بعدا وزیر براشون بخرم، اضافه کار کارکنانشون بدیم، تا خلاصه بالاخره واکسن تولید شد. بعد سردخونه سیار، سردخونه بسیار ثابت ناروش کنش نداشتیم که واکسن رو توش نگه داریم. تمام اینها بایستی احداث میشد، ایجاد میشد، و متاسفانه تمام مدت هم زمان دفاع مقدس بود. بنابراین کشورمون به شدت تحت فشار اقتصادی، چون در استخراج نفتمون بسیار محدود شده بود به حد اکثر 1,000,000 بشکه در روز اگر خاک بمبارون نشده بود، و بعد نفتم خیلی ارزون کرده بودن با توانی کشور نفتیز و غربی. بنابراین با توجه به این جبهه خیلی گسترده ای که از شمال غربی تا جنوب بود جبهه جنگ، طبیعتا هزینه های خیلی زیادی داشت. سپاه تازه درست شده بود، امکاناتی نداشتن، بسیج که هنوز شکل هم نگرفته بود، بعد بالاخره بودن، و ارتش هم به دلیل اینکه فرمانده هاشون عدهشون رفته بودن از ایران، عدهشون به سلوحتی که کنار گذاشته شده بودن و عدهشون هم معدوم شده بودن، اونها هم به سلوح افسر جوان هنوز نتونسته بودن اون نظمی که باید فراهم کنن، لذا اینا فشارش بیشتر میبذارد بهداشت میامد که ما امکانات اونا رو تأمین کنیم، هم از ذر نیروی انسانی و هم از ذر دارو و تجهیزات پزشکی. و این با محدودیت نیروی انسانی که داشتیم این کار مشکل میکرد. اساتید ما بایستی هم میرفتن به خط مقدمه جبهه، بعضی هم شهید و جانباز و آزاده شدن، و هم بایستی کاری دانشگاه خودش رو انجام میدادن. حالا بعد که ما دانشجویمون رو خیلی زیاد کردیم، در همه استانها دانشگاه علوم پزشکی تأسیس کردیم، بعد میرفتن چون اونجا هم استاد نبود، اونجا هم تدریس میکردن. بنابراین کمبود نیروی انسانی ما یک مشکل بسیار جدی و زیربنایی بود، به خصوص که وزارت علوم هم میگفتن ما امکان اینکه دانشجو پذیرششون رو زیادتر کنیم نیز دانشجوی پزشکی رو و هم آقای نجفی وزیر علوم بود هم دکتر فاضل نتونستن حتی یک دانشجو رو اضافه کنن و لذا ما مجبور شدیم که از طریق مجلس لایحه تشکیل وزارت بهداشت درمان آموز پزشکی رو به تصویب برسونیم. یک مسببه بسیار ارزشمند که این بالاخره حیات بخش بود برای سلامت جامعه ما. دو تا اتفاق در کشور ما افتاد که بسیار بسیار حیاتی بود، نه تنها برای سلامت بلکه برای توسعه کشور. یکیش همین قانونی بود که عرض کردم خدمتون که اینو قبلا وقتی که من معاون وزیر بودم شاخه پزشکی تشکیل شده بود و من عضو اون بودم. تو اون شاخه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار برای بهبود وضع آموزش پزشکی این ادغام هست که همه این آموزش و پژوهش و بهداشت و درمان زیر یه سقف باشن. و چون نتونستیم وزارت علوم راضی کنیم که همین شرایط معمولیشون دانش رو زیاد بکنن، این مطلب توی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، بعد رفت دولت، دولت هم تصویبش کرد، بعد رفت به مجلس شورای اسلامی، اونجا هم خوشبختانه تصویب شد و شورای نگهبان این خلاصه قانون شد و بلافاصله ما شروع کردیم به گرفتن تمام دانشکده‌های گروه پزشکی و مؤسساتی که به سلامت ارتباط داشتن و اونها رو با وزارت بهداشت سابق ادغام کردیم. همزمان در تمام استان‌های کشور دانشگاه علوم پزشکی تأسیس کردیم، چون قبلا فقط تو تهران و شیراز و اصفهان و مشهد و تبریز و کرمان و اهواز ما دانشگاه و دانشکده داشتیم پزشکی، ولی دیگه حال در هر استانی تعداد دانشجویان خیلی اقلا 6-7 برابر کردیم، یعنی از حدود کمتر از 1000 تا در سال رسید به 7000 خورده‌ای دانشجو پزشکی، فقط علوم پزشکی خیلی بیشتر از اینا. و در نتیجه این دانشگاه هم چون استاد نداشتن، همین استادای معدود و خوبی که داشتیم واقعا فداکاری کردن و میرفتن به استانهای محروم و همه استانهایی که تازه دانشگاه پیدا کرده بود اونجا هم تدریس میکردن. اینه که این تحولی که این ادغام رو ایجاد کرد، یکیش در افزایش نیروی انسانی بود و یکی آشنا شدن دانشجو استاد بیشتر و بیشتر با نیازهای سلامت جامعه. بنابراین یکی تشکیل این وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی خیلی حیاتی بود، هرچند بعضی باش موافق نبودن و بعضی از حتی یکی دو تا وزیری که سه تا وزیری که بعد از بنده وزیر شدن مخالف این ادغام بودن و خیلی تعجب از مجلس شورای اسلامی که چطور خودش این قانون رو تصویب کنه و حتی یه طرحی هم بعضی ها بردن که اینو لغو کنن، اونم رد کرد. یعنی در حقیقت این قانون تشکیل وزارت بهداشت رو دو بار تصویب کرد مجلس، اما چطور سه تا وزیر که بهشون رأی دادن از مخالفین این بودن و خب در نتیجه اونها خیلی تلاشی برای گسترش این فکر و توسعه اون و ارتقای اون شاید بعد کافی نکردن. اینه که اینا دیگر از مشکلات کشورهای جهان سومیه که بدون توجه بعضی وقت کار انجام شد. اما واقعا من شکرگزار اون مجلس محترم هستم برای اینکه این لایحه رو که تصویب کردن و بعضی دوستانمون طرح بردن که باز اینو پیششو بزنن، اونها میستادن با اینکه از نظر سیاسی من قبول نداشتن تو اون دوره. بنابراین این از مجلس ما همیشه نفع بردیم. یکی هم در مورد شبکه، ما وقتی به فکر افتادیم که شبکه بهداشت درمانی رو تأسیس کنیم به دلیل همین فرمایشات امام رحمت الله علیه که تمام توجهشون رو مستضعفین و اوستاها و جاهای محروم بود، فکر کردیم بهتر. من اون موقع مطالعه کرده بودم مختصر که یک کار تحقیقی در استان آذربایجان غربی در روستای چونقرانلو اطرافش انجام شده بود که دختران و پسران محلی همون روستاها یه خورده بهشون آموزش داده بودن و اونا آمدن در کار بهداشت روستاشون به مردم کمک میکردن و همین موجب شد که شاخصهای سلامت تو اون روستاها بهتر بشه. من فکر کنم خب ما که این نیروی انسانی قد کم داریم، امکانات زیادی هم که نداریم، این شاید ارزان‌ترین راه در این حال گسترده‌ترین راه و در این حال در راستای فرمایشات دست امام باشه. اینی که به فکر این گسترش شبکه افتادیم و این شبکه، هرچند اون موقع پزشک نداشتیم که تمام سطوح شبکه رو تکمیل کنیم، ولی سطح اولش که تکمیل شد و قسمتی از دوم، همین ها شاخصای سلامت ما رو به شدت بهبود بخشید. یعنی مثلا مرگ و میر مادر یه دهم شد، مرگ و میر بچه های زیر 5 سال همینطور، زیر 1 سال همینطور. و خب الان شما اگه امید به زندگی رو نگاه کنید، بیش از 20 سال بیشتر از اون موقع است. یعنی اون موقع 55 تا 57 سال بود، الان 76 یا 8. بنابراین هر 6 ماه عملا مثل این که یک امید به زندگی یک سال بیشتر اضافه شده، اینه که هر 2 سال عرض میکنه. بنابراین شاخص ها فوق العاده بهبود پیدا کرد. این رو باز مدیون مجلس منه که متاسفانه دولت پولی که ما برای شبکه میخواستیم رو جزء اولویت خودش قرار نداد، و حتی وقتی که طرحی رو آوردن که این وزارت دوباره از هم جدا بشه، منتزع بشه، وزارت بهداری جدا بشه و دانشگاه های علوم پزشکی جدا، این دولت اونم تصویب کرد. یعنی نخست وزیر بالاخره گفتش که ما با برگشت این به حالت اول کاملا موافقیم، و از منم خواسته شد که من مطلقا در مجلس حضور پیدا نکنم برای دفاع از این ادغام، و آقای عطاالله مهاجرانی به عنوان که معاون حقوقی نخست وزیر بود، ایشون بهش گفته شد تو دولت که شما به نمایندگی میری و دفاع میکنی از این جدا شدن. منتها باز مدیون مجلس هستیم که هم با این مخالفت کرد، هم دولتی که هیچ بودجه بهمون نداد. البته من نمیخوام ملامتشون کنم، پول نبود و موازمان جنگ بود و وضعیت اقتصادی خیلی بد، ولی خب اصلا درک نکردن اهمیت سلامت رو، هم در آموزش عالی و هم در ارائه خدمات. بنابراین پولی برای شبکه هم برای اقتصاد شبکه بهمون ندادن. لذا ما رفتیم به حضور نمایندگان، به خصوص نمایندگان مناطق محروم که عمده کشور محروم بود. اونها با وجود که بالاخره اعتبارات محدود بود، حاضر شدن که برای هر استانی یه شهرستان رو برای یه اقتصاد شبکه به ما اعتبار بدن، و ما هم به سرعت این کار رو تو اون شهرستان انجام دادیم، و از بس از نتایجش راضی بودن، سال بعد ما گفتیم خب یه شهرستان دیگه هم در هر استان بدید، ما پول 2 تا شهرستان رو دادن. بنابراین از مجلس دونه که بالاخره آدم بعضی انتقاد رو داره، اما لااقل ما در وزارت بهداشت در اون ایام به شدت راضی هستیم، و به نظر من خیلی بی‌طرفانه و با نگاه مثبت به مسائل نگاه میکردم. همیشه نمیتونم بگم مجلس همیشه همینطور بوده، ولی در اون زمانی که من مسئولیت داشتم و با وجودی که تو گرس کردم از نظر سیاسی آدم محبوبی نبودم و مشکلم داشتم، نخست وزیرم با من موافق نبود، ولی در این حال چون میدیدن که این منفعت مردم در افزایش نیروی انسانی است و در گسترش این شبکه، اینه که مجلس همیشه قدم های درستی برمیداشت، علیرغم این که بالاخره موقع رأی اعتماد ممکن بود حتی اون که موافق دولت هم صحبت میکنه نصف صحبتشو در مخالفت با من صحبت کنه، ولی منظورم اینه که اینا همیشه به حساب نمیامد و روی انصاف رأی میدادن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اینقدر آقای دکتر خوب، شیوا و سلیس و خیلی دقیق و با جزئیات صحبت میکنن که من ترجیح میدم اون وسط خیلی کلام رو قطع نکنم. اما اجازه بدید که این برنامه رو همینجا با آقای دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، به پایان برسونیم، و در برنامه دیگری که فردا تقدیم حضور شما عزیزان میشه ما بحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم از اینکه پادکست بهارستان سلامت رو شنیدید. فردا هم همراه ما باشید، باز هم در محضر آقای دکتر سید علی رضا مرندی خواهیم بود و با ایشون هم کلام خواهیم شد. روز بخیر و خدا نگهدار.
شرکت فعالانه و آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان دلسوز و با بصیرت نوید بخش رسیدن کشور به پیشرفتی در خور شایستگی ها.